ولی از نظر برخی مسائلی که این روزها مطرحه، ولی این فکر و خواست براندازی رژیم شاه آنچنان قوی بود که اصلا به این چیزها خیلی توجه نمی کردیم که
بله نگم کنم همین مثلا در مبارزه سیاسی از این جهتی که تشریحات اشتباه هم که من میگم اشتباه نه این چیزی که تو ذهن ایرانی هست، این چیزی هم که تو ذهن ایرانی هست این داره تشریح بشود، این از خودش هم یه فکر جمعی جبار است. اشتباه ایرانی فکر میکنه که وقتی میگیم که اشتباه کردیم، اشتباه یه چیزی یه کار خطایی است که شما کردید و دیگران در ذهن ندارد، بعد یه کار دیگه میاد اشتباه در جریان تجربه معنا میده. اگر کسی گفت من یه کاری رو اشتباه بود و انجام داد و بعد اونو ول کرد و یه کار دیگه کرد، این اشتباه رو داره تکرار میکنه، اون کار دیگه شما باز دستگیره میشه. همین یک از ادهای بزرگ ما ایرانی ها که هر کاری رو که یه جایی میدیم به نحسیز به مشکل برخوردیم یا فکر کردیم اشتباه رو بل میکنیم دواره اصار نه، اشتباه در جریان تجربه معنا پیدا میکنه که در همین جریان قابل تصحیح است و انسان میره جلو. چنانکه ما همین کار کردیم با آقای خمینی، ما این اشتباه رو تصحیح کردیم. توجه اگر داشته باشید در همون کارنامه در مهر 59 من به ایشون هشدار دادم که مصدق کارش به جایی خواهد رسید که خواهد گفت اگر تمام ملت بگوید بله، من میگویم نه، میشود یکی در برابر همه.
بله
این هشدار رو اگر ایشون شنید کاری به جایی نمیرسید که در 6 و 25 خرداد همین دشمنی رو دگر بکند و بگوید 35 میلیون بگوید بله، من میگویم نه.
بله
و همجد سایر امور پس اشتباه در تجربه و تجربه معنا میدهد که خود این طبیعی است که هر انسان خدا که نیست، انسان موجود است که یک کاری رو در پیش میگیره، اون کار از علم قطعی که نداره برای همه چیز، پس ناچار تجربه میکنه میره جلو. تجربه یعنی اینکه هر جوری دید خطاست اون خطا رو جبران کنه، تصحیح کنه، بره جلو. ما همین کار کردیم با اون آقای خمینی و حالا دیگران اگر نکردن خب سرنوشت های دیگری پیدا کردن. به نظر من ما چون کردیم و بر اون تجربه انقلاب ایران وفادار مونده ایم، اینکه این امید هست به این تجربه سرنوشت تجربه های قبلی گرفتار نشود و سرانجام با برداشتن نامه ای که نسبت به پاکن است انقلاب به هدف خویش برساند.
خیلی سپاسگزارم. آقای منشد ببخشید هیچ سوال های مختلف میاد، فکر کنم که مهمه. فرمودین که در فرودگاه گفتین که پیشنهاد کردین آقای قدساده که به قول فرمای شما آشرا پخته بود خودشون مسئولیت وزارت خارجه رو به عهده بگیره.
نه نه، شما رو موافقت کرد و اون آقا شد وزیر، قدساده شد وزیر امور خارجه. البته اون تا اون زمان به سلات بازی این دانشجویان خط اعمال رو میکرد. از اون زمان به تدریج که با مسئله از نزدیک روبرو شد و خود مسئول شد، ابعاد خطر رو روز به روز بیشتر حس کرد، حساب باید داد و رد رو همون خطی که ما هم در اون خط میخواستیم قاعده رو خط کنیم. به همین ترتیب هر تدبیری سنجید، من در حدود در خیالات مهمید یادم نیست که الان 25 مورد شنگم یا 24 مورد الان یادم نیست که این مسئله نزدیک شد به حل شدن. یه بعضی از بیشتر از امریکا در آوردن اون طرف، یعنیش با من یک کارت تسلطی بر نه در دستگاه دولتی داشت نه در بیرون اون دستگاه که بهانه هایی ساخته میشد برای اینکه این طرف بگوید نه مجبزی درست میشد برای اینکه این طرف بگوید نه مثلا قضیه دو طرف بود یه بازی بود که از دو طرف رهبری میشد که گردان آجوری وسیلی بشود برای اینکه اون رگریز در امریکا و خمینی در ایران حاکم بگردد از این جهت است که وقتی در مهاجرت آمدیم اولین جمله‌ای که من به بی بی سی گفتم برای مصاحبه این بود که من برای افشای روابط ارگانیک میان ریگانیز و خمینیز آمدم و تا امروز هم به همین افشای این روابط مشغولیم که گرمکنگیری و از کنم جنگ 8 ساله و ایرانگیت و اینها کوشش هایی بوده و کارهایی که در زمینه نظری برای نشان دادن پیوندهای اساسی و بنیادی موجود است بین خمینی و ریگانی و این رژیم های به اصطلاح دارای تمایل قدرت مدار نزدیک به توتالیتر کارهایی که در این دوران انجام گرفته و همچنان انجام میگیرد.
بله پس تلاش ها همینطور ادامه داشت.
بله همینطور ادامه داشت و هر بار عرض کردم که مثلا فرض کنید که آقای قدرزاده رفت و سازمان ملل گفتگو کرد و دبیر کل سازمان ملل آورد ایران.
بله
حالا چه بازی سر این دبیر کل بیچاره ها آوردن که اون خودش در کتابش نوشته که چندین بار این خود رو در معرض کشته شدن دیده یا در اینجا القا شده بودش که ممکن است که هر لحظه اون رو بکشن. بعد اون تحکیل روانه کردن که از آمدن صد پشیمان شد. بعد رفت دنبال اون که یه جا حیعتی بیاد به ایران توافق هم انجام گرفت که بین ایران و دستگاه کارتر این حیعت بیاد ایران یک گزارش تهیه بکنه حیعت کنم به شما بعد گردانه ها تحویل از دانشجویان تحویل دولت بدن بعد اونها این چیزشون رو منتشر کنن بعد این بر اساس این گزارش از کنن یک هیئت قضایی گزارش این مسئله حل فصلش این هیئت آمدی رو بعد از گردانه ها دیدن کرد اصلاد آماده شده بود در اختیارشون قرار گرفت بعد آمدن یک دفعه دیدیم که باز از اون چیزایی که هیچ بدون اطلاع قبلی یک اطلاعیه از آقای خمینی صادر شد که اینها با قبل از ترک ایران باید که چیز خودشو گزارش خودشو منتشر کنه مگر نه همه چی تن نگرفت. حالا چطور اینا همچی کاری بکنن برای اینکه اینا در قاضی هم قاضی باید بیطلب باشه اگر اینجا در تهران اون هم باید این ضربون اقبال حجت شما اینا گزارش صادر کنن گزارش رو صفر دیگه قدرت ندارن تو دنیا دیگه خب این شما او هم کرده مجبور شما کرده شما یه چیزی اونجا سرهمبندی کرده منتشر کرده پور خوش بیاد و این اعتبار هست بی ارزش هست نه افکار عمومی برای همچه گزارش ارزش خواهد می شود نه هیچ مقام بیدن بلدی ابدا این حساب خرج این آقا نرفت نجا اون حتا کارش
بیرفت شد من افشه چی می گفتن در جواب این به سبا بحث های منطقی این صحبت ها که این برای هر آدم معمولی هم قابل درکه جواب آقای خمینی چی بود توی این مثلا یه همچین مثالی که الان در مورد این هیئت قضایی که بود چی بود؟
بس که اینشه اونها فریدن، اینا فرید میدن، اینا میخوان که این گرفتارها تعدید دولت بشود. بعد هم خب دولت هم که نمیتونه اینا رو نگه داره، مجبور بنابر مقررات بین المللی رها کنه. پس اینها در واقع میخواهن قبلا این گرفتارها رو از چنگ دانشجویان در بیارن، بعدم برم اونجا گزارشی بدن چیزای آبکی این چیزای ما رو بدهکار کنن.
ولی مگه خود ولی مگه خود چون در تهران موافقت نکرده بودم با سفر این
برای معلوم کردیم نکرده بود که نمیم از اون ایران
خب بعد همینه
این ها شده بود معلوم که شده بود موافقت شورای انقلاب بعد خود آقای خمینی و همه این هاش انجام گرفته بود. خود آقای زدن وقتی با دانشجویان خط نام هم صحبت کرده بود، همه زرش کرده بود مثلا همین کارا انجام گرفته بود. میگه میگم همین بهانه جویی دیگه همین استدلالی که ایشون میگفت این همه گفتم آقا این چهار تا قاضی آمدن پیش من میگن ما مطمئن شدیم که این امریکا واقعا در ایران از طریق رژیم پهلوی حکومت میکرده، اطمینان هم داریم که این کودتا کرده. به من هم خواهیم گفت اما نه در تهران. میگه چه اعتمادی به قول این هاست؟ بعض میگفتیم آقا فرض کنیم که اعتمادی هم به قول این ها نشد، رفتم دیدیم عمل نکرده، ما میگویم آقا این دانه چون شما به قول خود عمل نکردید ما هم این جنگان ها به دانشجویان پس دادیم و آسره زمین نمیاد. ولی خب اون میخواد دنبال بهانه جویی بود دیگه، نمیخواد به نگاه دستش بود، فکر میکرد که این رو میتونه بیشتر ازش استفاده کنه. بعد که در قضیه زدبند بهرمان با این جمهوری خواه ها انجام گرفت، تازه همه فهمیدن به این که نه قضیه ساده یا طرفه نبوده. گفتم دقیقات بعدی هم معلوم کرد که این مستقیم رد که بیزن میکرد با استقرار ریگانیز در امریکا و خمینی در ایران. نه هیچ کدوم از این بهانه هایی که ایشون میآورد و واقعا بچه سن 7-8 ساله هم این بهانه رو نمیتونه به تلاش بده بعدا بگه معقوله.
واقعا
یک نوبت که به شهرت داد که ایشون اول خود هم نفس این هم خواه های محترم شما رئیس جمهور امضا کرده این توافق با تصویرش خود شما با شورای انقلاب و اینکه میگفتم که من نمیم میگفتم هم که من دیگه به از این قضیه وزارت خارجه دستم رو داخت کردم دیگه دستم به این کارا نمیده کار ندارم. آقای قزاده آمده چقدر التماس کرده گفتم نمی کنم آقا من میشناسم این دارم فردا شما همچه به زنده حل شدن میشه یه بازی در میارن ما رو بکنم بیعتباس دنیا میگن این دیگه چه بری شماریه. گفته نخیر رفتم از خود ایشون قول قطعی گرفتم، خود من رفتم گفتم نزد بسر کن من برم خودم ازشون بپرسم. بعد بشه خود رفتم گفتم آقا این متنی که آقای قدزده آقای به نظر شما رسونده این توافق رو قبول کردید شما؟ گفته بله قبول کردید که این اجرا بشود؟ بله. انشاءالله به دامگر حاصل نخواهد شد خیر. بسیار امضا کردم. امضا کردم این بازی برده. خب خیلی خوب. حالا فرض کنیم که این همچه فکری برای شما آقای محترم پیش آمده. چرا این رو با بقیه که تو این قضیه بودن اقلا اطلاع قبلی ندادی؟ حالا شعرش پیشکش شما آقا این همچه از مبنا دارد یا نه؟ یعنی که در دمادن رفتن این هیئت که دارم چون فرده این روز زهر این آقا داده روز بعد این رو میخواستن دارم یا روز اصلش یادم نیست میخواستن این رو ترک کنن. یعنی که شما در دمادن رفتن بدون اطلاع احدی برمیداریم این همچه تلایی ازده می کنیم. اون یه نشه یه سبب عادی هم نیست. اون شاه صاحبه بولم رضا خان. در اونها استعداد داشتن. اونها استعداد اونها یکی. کدومشون اصلا همچه کارایی کردن که این آقا دوزمش باشه. نگر اینکه خیر بدن این آقا یک غیر تو کار بوده یک غیر هم تو کار بوده که در روح قرار بوده یک چیزه انجام دیگره اگر رسید دیدن که در بزنجان نمکنه حل بکنه یک بازی در بیارن مانو بشنه بله این تنجی واقعا تنجی نمیپذیره اصلا قابل فهم نیست که اگر این زیر نبود چرا ایشون این کار رو میکرد نه یه باز نه دو بار آخه این میگم 25 بار یا 40 بار آره من اینجور که تو زمان حدود 40 بار آره تو من داره که 25 داشی اون وقت یادم دو آوازه باشن به قلم اونا احتمال غریب به یقین 40 نیادت مسئله رفت به پای حل شدن در همین بازی ها که یه قسمت در امریکا انجام میشد یه قسمت در ایران این در یه حل شد شد یه چیز دیگه تا زمانی که این قضیه به صورت از کنن چیز زدگان به محرمانه و دسته ریگان حل شده به قول آقایان تاریخ مصرف گروگانگیری تمام شد از کیسه پرفتوبت این ملت که هیچ خبر هم نداشت خود این آقایان بزد بخشش در بودند دستگاه کارتر فضلت بزرگ ایلانده برای این که گروگانه ها رو در لحظه ادای سوگند ریاست جمهوری آقای ریگان آزاد کنند
بله مطابق گزارش ها و اسنادی که هست
این زده بند محرمانه بر ما معلوم کرد که تنها این امر که ایشون آقای خمینی نگران این هست که نکنه یک متصدی امری کاری رو با موفقیت انجام بدهد هست اما مهمتر از این یه چیز دیگه هست که اون زیره بعد از مواجران یعنی در همون چیزهای مثلا ماهای اکتبر نوام که قبل از انتخابات ریاست جمهوری دیگه به همه معلوم شده بود که این زده بند انجام گرفته بعد اینکه در اسفند انجام معلوم شده بود نببخشید در تابستان انجام معلوم شده بود بعد از اینکه برادرزاده آقای خمینی آقای رضایی پسندیده از مادرید اون به تهران آمد و گفت که در اونجا یک امریکایی هایی به وایشون دیدار کردن و اونها این پیشنهاداتی دارن برای این قضیه جرگانه دیدی اگر شما اینها رو قبول کنید بسیار به نفع شما می شود پدر ایشون هم به من گفت که آقا اگر شما اینا رو قبول نکنید میرن اینا رو با رقبای شما معامله رو انجام میدهن به زیان کشور میشود من قبول نکردم به لحاظ اینکه این معامله نزد استقلال ایران یافتن معامله به دستی آقای ریگان رو حالا بعد ایشون به من نگفت که این به دعوت امریکایی ها رفت و مادرید طبیعتا وقتی او رفت به مادرید با دعوت امریکایی ها جرأت این رو نداشته که بدون اطلاع امیش بره به این سفر
آیه پسندیده به شما نگفته بودن
برای به هم نگفت بعد در این تحقیق آقای درشید من دیدم که این آقا رو رفته اونجا اون ده آمدن و ایشون مزرگیره کردن ظاهرش از جانب آقای کارتر بوده باطنش از جانب آقای ریگان
بله
و اون به من اون پیام آقای ریگان رسوند
همه
در خاطرات خودش یک چند جمعه داره که میگه اگر علیشن تجربه بود اینجا نمیشد. در این مسئله پیشنهاد دولت رسمی بود، اونجا بگه دلیل نداشت به نسبت بپذیره یا نپذیره، اون میامد صورت رسمی تر میشد، بله جریان رسمی خودش رو طی میکرد، اگر قبول میشد پذیرفته میشد. از یک چیز دیگری غیر از اون دولت رسمی میباید، حکومت رسمی میباید پیشنهاد داده باشه که به اینجا نپذیرفته باشه، اونی هم همین دسته دیگر.
البته به این اطلاع جای دیگه فهمیده بودین که همین اطلاعی که آقای رضا پسندیده به شما از این جریان داد علت وجودی شروع سرمقاله های شما یا تحت عنوان روزها بعد یا کارنامه رئیس جمهور بود.
البته اون در همون روزهای اول شد، اما این تنها علت بیشتر بود. علت اصلیش این همون تاثیر اشتباه است. تردید ما در این که این آقای خمینی اون آدمی که ما آرمانی که تصور میکردیم و تصویر ذهنی که ساخته بودیم و ایشون رو مجرد ایشون آدم واقعی او رو میدیدیم او نیست. پس کارنامه آغاز شد برای این که ما خود و جامعه ایرانی رو روزانه در جریان امور قرار بدیم، به ترتیبی که این اعمالی که استبدادیان برای تصرف قدرت می کردن جامعه روزانه بتوانه در معرض اونها قرار بگیره، چه در سطح داخلی چه در سطح خارجی. از اتفاق اون آقا هم در همون روزهایی که کارنامه شروع شده بود این آدش من آمد و این مطالب رو گفت. و به طور از اون هم سلشکر باقری آمد پیش من و اون این طور که یادمه فرزند یک سناتور امریکایی داماد اون بود یا پسر او داماد اون سناتور بود و اون اطلاع بود که یک معاملهی بین این آقایان انجام گرفته و به من هشدار داد. اونم هم در همین روزهایی بود که آقای روزای پسندیده آماده گرفت. او را هم میدونید که بعد ما فکر کردیم که خود او آمد پیش من که مرا در اینجا نخواهند گذاشت زنده بمانم، شما اگر ترتیبی بدید که من بتونم از ایران بروم بیرون میتونم خیلی از این جهت از جهت دقیق کردن این گونه اصطلاحات به کار شما بیام. من هم دیدم پیشنهاد بسیار مفیدیه. حالا قافل از این که این معامله کننده خود این آقا است، بعدم به آقای خمینی گفتم که این آدم این چیز اطلاع را آورده و میگوید به این که اگر برود به خارج میتونه نهاز کنم اطلاعات در اطلاع این گونه اطلاعات رو دقیق کنه که خیلی به کار ما خواهد آمد. اون بیچاره هم تو فروتگاه گرفتند و بردن زندان نم تا رحمت خدا هست.
بله خدا بیاموزد. بالاخره آقا بنشد این تلاش ها نتیجه نداد، همونجور که فرمودین با مثلا ریگان و اطرافیان ریگان مذاکرات محرمانه صورت گرفت که
معامله محرمانه صورت گرفت. این از بهار شروع شده بود این معامله. عرض کنم که از بهار میگویم به معنی که از همون بهار به یکی از مشاوران من در خارج کشور مراجعه شده بود و پیشنهاد معامله داده شده بود.
بله
در همون بهار،
در بهار 1359.
بله من نپذیرفتم. بعد آقای فرزندیده دوباره آورد نپذیرفتم و تا اون آقایان معلوم شد که اون آقایان تا پذیرفتن معامله رو شروع کردن به انجام و بعد ملاقات های مادرید و بعد در پاریس در اکتبر 19 تاریخ های 21 اکتبر در این فصله در پاریس معامله رو انجام دادن و نتیجه این شد که گروزان ها با اون بهانه های عجیب غریبی که اون مجلس ساخت نگه داشته شدن تا بعد از انتخابات ریاست جمهوری امریکا و بعد هم اون ترتیب آزاد شد و جوری که روز انتخابات ریاست جمهوری امریکا آقای هاشمی رفسنجانی در مجلس گفت تاریخ خواهد گفت که ما آقای ریگان رو به ریاست ایران آقای ریگان رو به ریاست جمهوری امریکا رسوند همچه به این مضمون صحبتی هم این آقا کرد.
بله.
تاریخ چرا باید این حرف رو میگرد اگر معامله شما نکرده بودید؟
سوال خوبی این
رسمی معامله انجام گرفت.
سوال خوبی از آقای رفسنجانی که
بله
ازشون تا این که
بشتازه نه چون چیز مهمتر از این هست این از تحقیقاتی که آقای رابط پری کرده بسیار خیلی خیلی عبرت آموز است و جذاب دیدیش این است که وقتی آقای کلینتون به ریاست جمهوری امریکا رسیده همین آقایان که معامله رو به ریگان انجام دادن آدم فرستادن پیش اون آقا که بله ما این معامله رو انجام دادیم و حالا حاضری تدارکش به شما بدهیم این گفته خود بسیار خود یاد بدی گفته نه دیگه این معامله میخواد او حاضر نشده معامله رو انجام بده
آقای کلینتون حاضر نشده
بله
بله بالاخره در روز 20 ژانویه 1982
یک
ببخشید 81
این لحظه ای که آقای ریگان شروع کرد به ادای سوگند این هواپیماهای گروگانگیری نه اولا هم این خط امامی هم این به قول مرحوم قصده چیز رادیوها دستشون بود منتظر بودن که اون گوینده بگوید که آقای ریگان میخواهد الان سوگند کند با اجازه پرواز به خبر
این گروگان ها بودن یعنی
گروگان های یه از ما دوران میگفتیم شما اگر معامله نکردید حالا این که اونجا گوشی چیزی از این رادیو های یک چیزی دم گوشتون گرفته بودید که این اعلان کنه که عدار سوگن شده شد این که لازم بود چرا پنج دقیقه زودتر نه پنج دقیقه دیرتر نه این جوابی هم به حرفا که کسی نداشته
اینطور که گزارش هست گروگان ها یکی دو ساعتی تو هواپیما منتظر بودن
آره بله تو فرودگاه بودن منتظر بودن
بله
منتظر بودن و این رادیو ها گوش شد منتظر بودن که این اعلان بکنه
بله
الان آقای پرزیدنت مثلا در جایگاه عدای سوگند قرار گرفت بعد این وقت اجازه دادن که هواپیما به پرواز نمیاد
بله خیلی ممنون آقای بنیشت
بله وقتی برای کنم این اجازه روز ندن برای که من پنج دقیقه از اون وقت من گذشت
بله ولی حالا اگر چند دقیقه ای راجع به این جریان تحولات هسته‌ای ایران هم بفرمایی خیلی ممنون میشم میدونم که هسته
ای کنم که بله اول از اینجا شروع کنیم که این امر که آقای احمدی نژاد رفته است در حضور آقای آملی سرادی آملی و این صحبت ها رو کرده یک حرف است این هست که آقای جوادی آملی حتی یک کلمه راجع به این که این گونه اظهارها صدمه می زند به شخصیت یک ملت به حیثیت دین این ملت نه آزبان نرامده و این حرفا یک آدم عادی نیست و حرفای آدمی که در دنیای ذهنی به کلی از واقعیت بریده. حدود مثلا آدم ما خیلی باید پس بدن چیز بیان این چیز که واقعیت ها نمیخواهم بهشون مثلا تحقیلی دوا بذارم. اما این از یک آدم که عقل عادی داره این حرفه برده میاد. ما وجبه مثلا اولیای خدا در دینهای مختلف یه حاله نور دور سر اینها قرار میدن.
بله
حالا عرض کنم به شما این مرزاب این که نور است و معنویت است و بلانه دادن سلام که این چهره کشیده نشود به جاش نور قرار میگیره. حالا این آقا به اون حالا اتفاق نفر بودند. میگه وقتی من وارد جلسه شدم این کسانی که با این آقا رفته بودن به اونجا او گفتن که ما دیدیم که شما وجود نظر این آقا در نور بوده.
عجب
بله میگه تا یکی از افراد به من گفت که وقتی برای سخنرانی به مجمع عمومی وارد شدید مانند آن بود که وارد حفاظی از نور شده بود و من نیز این را احساس کردم. او گفته این آقا خود چون احساس هر بوده برای این در واقع این حجال مبارک قرغنی نور وارد شده اونجا در اون مجمع بسیار خوب. حتی اینجاش از اینجا بودن چون خلیص شنیدن دارد. ولی که میگوید که وقتی که من شروع کرد این آقا به صحبت میگن از دیگه به صورت قلب داویز نمیگویم. من به چهره یکی که سران توجه کردم و این مسئله در مورد همه آنها صادق بود. به نظر میرسید دستی آنها را نگه داشته است که از جای خود جنب نخورند، حتی پلت هم نمیزنند. اصلا به کلی مسخور تن نید چون نده تا این آقا سخنانی ها رو فرض بودن. خب آقا محترم شما که این موجزه رو اونجا نشون دادی از خود چطور شد که اونجا به جای اینکه اتفاق آرا درست کنی به نظر به سعود ایران اتفاق آرا درست کردی به زیان ایران برگشتی؟ آقا این امریکا تا اون لحظه که شما نرفته بودی در قضیه اتمی طرفداری نداشت. شما رفتی یه آقا رو کردی رهبر یک اجرایت بزرگی، بعد هم توی شورای حکام رای دادن شما محکوم کردی، حالا هم که دوباره در فرمایشات فرمودی این بعد در کل دنیا منزوی فرمودی. این بازی با دین حد نداره در این روزی؟ حالا مثل که این مظلومتر از همه در این روی زمین که در فریاد با مظلوم ها سر بده همین اسلامی بیشاره است. اصلا شما فکر بکنید یه آدمی به این ترابه رو دارد در تره در زمین کارهای خشن در همین فسادی که شورای شهر گزارش داده با آقای رهبر این میره در حضور یک روحانی میشه و میگوید این حرفا رو میزنه با شما میخواد که این دنیا نگویم آخه این چه کشوریست این چه دینیست که اینا دارن این چه آدمیست که برای این کشور رئیس جمهوره این چه ملتیست که همچه آدمی رو تحمل میکنه من رئیس جمهور این چه روحانی است که به همچه فضولی اجازه میدهد این سخنان کنون آمیز رو در زبان میآورد؟ و به همچه ملتی میگن در برد خود میدن و نمیخورد. حالا هم در این قضیه اتمی این دفعه ناز کردن. هر چرا هم که این حکومت آقای خاتمی نداده بود این آقایان دادن. آخرین قسمتش که یعنی اون بازجویی از کسانی که خریدار کردن، از تکنیسیان ها، از مهندسان، دانشمندان، نمیدونم نظامیان، پاسداران، اینا تمام قبول کردن. از بازدید از نقاط محرمانه نظامی قبول کردن. از کنم از سفر دادن اسناد محرمانه قبول کردن. این پیشنهادی که بعد از اراده ای هم گفت که بعد همچه پیشنهادی هست که من در گفتگو با شما عرض کردم.
فرمودید من.
اول با افریقای جنوبی قرار بود که تا مرحله گاز رو در ایران انجام بدهن، بعد هم بدهن به افریقای جنوبی، اونجا تبدیل کنن به اورانیوم غنی شده در حدی که به کار نیروگاه اتمی میاد تعبیر ایران بدن. حالا قرار شده که در روسا این کار رو بشود. حالا از این آقای داریجانی پرسیدن آقا این پیشنهاد گفت گفتم آقا بالاخره این پیشنهاد که بله هست، حالا اینو مددن قبول میکنید؟ بدهن که بله حالا مطالعه میکنیم و گفتگو میکنیم. پس قبول کردیم همچه پیشنهادی هم هست. حالا اروپایی ها توضیح دادن که اگر ایران این به این صورت انجام بگیرد، اون کارایی که در ایران انجام گرفته، یعنی این قسمت که برای در ایران انجام گرفته چی نیست؟ مثلا اون نتیجه که اونها میخواهم بهش رسیدن. بنابر اطلاعی که تازه از ایران فرستادن، تا حالا بابت این چیزی که خرجایی که کردن برای این قضیهت 9 میلیارد دلار است.
9 میلیارد دلار؟
بله بله. 9 میلیارد دلار تعالی خرج این بازی کردن که این رسیده به اینجا. حالا خورده بود بگیم چه وقت بوده. این هم توضیح رجوع این ماجرای اتم.
خب خیلی ممنون آقای منشد. و جلسه حکام هم که هفته یه هفتش در روز دیگه قرار بود.
به نوامبر بله. 25 نوامبر یعنی در روز دیگه.
آقای منشد خیلی سپاسگزارم. بازم مجبور شدیم از اون وقتی که با شما قرار داشتیم بیشتر بریم، ولی به حال این بحث راجب این مسائل هم خیلی لازم است. به حال سپاسگزارم. اگر شما فرمایش دیگه ای نداریم بیشتر مزاحمتون نشیم.
روز شما در اینجا خوش.
خیلی ممنون. شب شما بخیر. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای بنی‌صدر در رابطه با مسئله گروگانگیری و تحول اون و نیز در رابطه با خبرهای مربوط به بحران هسته‌ای که امروز ایران درش گرفتاره توجه فرمودین. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزارم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. تا لحظاتی دیگر دنباله برنامه ها توجه فرمودین.